تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران های منطقه ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه های گفتگوی سیاسی. من حسین زاده، کارشناس و مجری برنامه گفتگوی سیاسی هستم و صدای بنده حقیر رو همینک ساعت 17:31 به وقت تهران هستش از استودیوی پخش برنامه های شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. خیلی خوشحالیم که خداوند این توفیق رو بار دیگر عطا نمود که بتونیم با یک گفتگوی سیاسی دیگری در خدمت شما گرامیان باشیم. در همین ابتدای برنامه یادآور میشم چنانچه تمایل داشته باشید که با همکاران بنده در شبکه در ارتباط باشید و ما را از هر گونه نقطه نظرات ارزنده و پیشنهادات و انتقادات سازنده خودتون بهره‌مند فرمایید. می توانید با شماره تلفن گویای 2786-1035 و سامانه پیامکی 30000-1035 در ارتباط باشید.
ارتش و کمیته های مردمی یمن این هفته در عملیات گسترده‌ای با 10 پهپاد، میدان های نفتی و پالایشگاه الشیبه وابسته به شرکت نفتی آرامکورا در شرق عربستان هدف قرار دادند. این پالایشگاه یکی از بزرگترین ذخایر نفت عربستان است که ظرفیت نگهداری بیش از 1 میلیارد بشکه را دارد. این پالایشگاه تقریبا 20 کیلومتر با امارات فاصله دارد. همین مختصات جغرافیایی نشان می‌دهد نیروهای یمنی از هدف قرار دادن این پالایشگاه چندین پیام داشتند. نخست به سعودی‌ها درباره اینکه در صورت ادامه تجاوزات به یمن، مناطق اقتصادی و شریان‌های حیاتی عربستان هدف قرار خواهد گرفت. و پیام دوم برای اماراتی‌ها مبنی بر اینکه در صورت همراهی با ائتلاف سعودی در جنگ یمن، موشک‌های مقاومت یمن نقاط حساس امارات را نیز هدف خواهد گرفت. عملیات پهپادی یمنی‌ها با وجود تحریم‌های گسترده ائتلاف سعودی و نفوذ به عمق خاک عربستان نشان از قدرت بالای بازدارندگی نیروهای یمنی دارد.
خب، عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز. همونطور که از نریشن ابتدایی در واقع برنامه شما عزیزان متوجه شدید، 26 مرداد ماه بود، یعنی روز شنبه، که ارتش و انصار الله یمن بزرگترین حمله پهپادی خودشون رو به اهدافی در عمق 1200 کیلومتری خاک عربستان انجام دادن و در این حمله که با 10 فروند پهباد در واقع جنگی صورت میگیره، پایگاه نفتی شیبه که متعلق به شرکت آرامکو هستش در جنوب شرق عربستان مورد اصابت موشک‌های پهپادی یمن قرار گرفت. این عملیات که از بزرگترین حملات در واقع پهپادی تاریخ یمن به بزرگترین منبع ذخایر استراتژیک نفتی عربستان در واقع محسوب میشه، با توجه به وسعت، حجم و برد این حملات، تحول شگرفی رو در طول جنگ یمن در واقع رقم زد. همونطور که شما مستحضر هستید، حملات ائتلاف در واقع سعودی علیه یمن از ماه مارس 2015 شروع شد و الان 4 سال و تقریبا 6 ماه از این تاریخ میگذره و ظرف این مدت ما شاهد تحولات بیشماری در عرصه در واقع این جنگ بودیم که بیشترش میتونه متوجه این موضوع بشه که بیشتر زمان در واقع این جنگ یک طرفه بود، یعنی در واقع عربستان و سعودی که در رأس این ائتلاف قرار داره با حملات در واقع ددمنشانه و وحشیانه خودش ما شاهد اون بودیم که چقدر از مردم بیگناه، از زن، مرد، پیر و جوان این کشور رو مورد اصابت موشک‌های خودشون قرار دادن و به شهادت رسوندن. ولی چند سباهی است که در واقع این چرخش عوض شده، یعنی ما الان شاهد این هستیم که بنیه دفاعی در واقع انصار الله و ارتش یمن یک تقویت خوبی پیدا کرده از نظر تجهیزات و الان ما شاهد اون هستیم که دیگه الان این برگ برنده رو در واقع دارن یمنی ها در واقع رو میکنن. امروز هم که تو خبرها شاهد این بودیم که خوشبختانه یک پهپاد آمریکایی به نام Q9 اگر اشتباه نکنم توسط یکی از موشک‌های در واقع همین نیروهای باید بگیم نیروهای جبهه مقاومت در یمن مورد اصابت قرار گرفت و سقوط کرد. خب اینا همه خبرها خبرهای خوشی هستش. خاطر همین ما برنامه امروز رو اختصاص دادیم به بحث و بررسی و تحلیل ابعاد حمله 10 فروند پهپاد یمنی به پایگاه نفتی شعبه که متعلق به شرکت آرامکو هستش. در برنامه امروز افتخارمون رو داریم که میزبان سه بزرگوار، سه کارشناس ارجمند هستیم که بنده شایسته میدانم در این لحظه به معرفی این عزیزان بپردازم تا انشالله پس از اون با طرح سوالات بتونیم یک بحث خوبی رو برای شما عزیزان شنونده ارائه بدیم. جناب آقای یاسر شامانی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسائل سیاسی. آقای شامانی خیلی خوش آمدید. یه سلام احوالپرسی خیلی کوتاهی داشته باشید تا انشالله در خدمتون باشیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان فهیم و عزیز رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم جناب آقای شهاب حسابی، ایشون هم از کارشناسان مسائل راهبردی هستن. آقای حسابی شما خیلی خوش آمدید.
من از جناب عالی تشکر میکنم و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی.
و نهایتا جناب آقای احمد کاظم‌زاده، ایشون هم از کارشناسان ارشد و تحلیلگران ارشد مسائل سیاسی به خصوص غرب آسیا. آقای کاظم‌زاده شما خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و میهمانان عزیز و شنوندگان گرامی عرض سلام دارم. باعث افتخار بنده است که در یک چنین برنامه بسیار خوبی حضور پیدا کردم.
خیلی متشکرم از شما سه بزرگوار. نمیدونم بحث رو با کدومی که از شما بزرگواران شروع بکنیم، اگر اجازه بفرمایید. بفرمایید که ما آقای شامانی با شما شروع کنیم. خواهش میکنم. پس اگر موافق هستید ما با آقای شامانی شروع بکنیم منتهای مراتب. اگر در هر جایی بس تشخیص دادید که نکته ای هست که میخواید اضافه بکنید، تکمیل بکنید، یا اینکه نکته تعریضی هست حتما بفرمایید. خیلی خوشحال میشیم. بحث طلبگی هستش و امیدوارم که شنوندگانمون هم بهره کافی از این بحث ببرن. آقای شامانی عزیز، من خواهشم اینه که برای ورود به بحثمون، برای اینکه شنوندگان در جریان قرار بگیرن الان این تحول شگرفی که در عرصه در واقع جنگ یمن رخ داده، این حاصل در واقع چه اتفاقاتی هستش، حاصل چه تلاش هایی هستش که از ناحیه در واقع انصار الله و ارتش یمن صورت گرفته و شکل گرفته و الان مشاهده این تحول هستیم. مستحضرن شنوندگان و حضرت عالی که از ماه مارس 2015 که ائتلافی تشکیل شد برای حمله به یمن تا الان ما خیلی اتفاقات رو در واقع شاهد بودیم، ولی امهات این اتفاقات این بود که همه این حملات یک طرفه بود، یعنی ما شاهد هیچ در واقع حمله یا در واقع هجومی که شایسته در واقع این باشه که جبهه مقاومت خوشحال بشن از اون قضیه کمتر شاهدش بودیم. متا این ظرف این مدت اتفاقات خوبی در عرصه در واقع این جنگ افتاده و دل مردم یمن و جبهه مقاومت در منطقه با این خبرهای خوش شاد شده. من خواهشم اینه که برای شنوندگانون یه شمه ای از این تحولات رو توضیح بفرمایید تا برسیم به اصل قضیه که این حمله 10 فروند پهپاد بوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. این موضوع رو اگه بخوایم بحث کنیم سه جنبه میشه نگاه کرد.
خواهش می‌کنم.
یک جنبه این که روند جنگ یمن به چه صورت بوده که خود یک توضیحی میخواد مفصل. دوم این که نحوه بازیگری بازیگران به چه شکل بوده، و مسئله سوم اینه که این حمله‌ای که انجام شده از لحاظ نظامی و تسلیحاتی چه بعدی داره. من اگر اجازه بدید بعد سوم رو بگم یا هر بعدی که صلاح می‌دونید. مابقی رو در طول بحث تو سوالات آتی حالا بنده توضیح میدم یا دوستان هر کدوم صلاح دونستن یه اشاره بهش داشته باشن. زمانی که جنگ یمن شروع شد در ششم فروردین ماه سال 1394، این جنگ دو مرحله کلی داشت. مرحله اولش مطرح شد و شروع شد با عنوان طوفان قاطعیت. یک جنگ چند ماهی بود که عربستان و متحدانش تقریبا بالغ بر 15 کشور اومدن و حملات هوایی بسیار وسیع و شدیدی رو به سمت یمن انجام دادن. هدف این حملات از بین بردن توان نظامی و زیرساخت‌های نظامی، اقتصادی و گاهن سیاسی بود. یعنی هر جا رو که گمان می‌کردن تجهیزاتی، تسلیحاتی، ادواتی وجود داره می‌زدن. و اگر گمانشون بر این بود که این تجهیزات در یک مکان عمومی هست، در یک مکان ورزشی هست، در یک مکان بهداشتی هست، رحم یا ملاحظه‌ای نداشت. یعنی
دریغ نمی‌کردن.
به هیچ وجه. طوفان قاطعیت اسمش همراه خودش بود. و خب بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها و جای مختلف رو بمباران کردن و تقریبا میشه گفت که خیلی از زیرساخت‌ها رو از بین بردن. لطمه دومی که یمن در جنگ خورد این بود که ارتش یمن به عنوان یک نیروی که باید از کشور دفاع کنه در زمان شروع جنگ تبدیل به دو تا نیرو شد. نیرویی که طرفدار انصار الله بود و نیرویی که در مقابل انصار الله بود.
بله.
طرفدار عبدالرب منصور بود،
رئیس جمهور،
رئیس جمهور
مستعفی.
بله. یعنی ارتش یمن به عنوان نیروی دفاع کننده خودش با خودش درگیر شد در دو تا جبهه متفاوت. تجهیزات و زیرساخت‌های نظامی از بین رفت، توان نظامی کلن نابود شد، به طوری که هواپیماهای عربستانی و متحدان عربستان به راحتی پرواز می‌کردن، بمباران می‌کردن. بعد از 3 ماه عربستان به این نتیجه رسید که یمن هیچ توانی برای دفاع نظامی نداره و فاز دوم عملیات رو شروع کرد به عنوان بازگرداندن امید که از اون روز تا الان ادامه داره. گمان خودشون بر این بود که بتونن چند ماه تموم کنن و پایان بدن به نبرد، اما مقاومت مردم یمن، مقاومت نیروهای مقاوم و مقاومت انصار الله باعث شد در هر مرحله و به هر نحوی که وارد شدن شکست خوردن. ائتلاف عربی رو به وجود آوردن، ارتش عربی رو به وجود آوردن، اومدن و نیرو اجیر کردن از کشورهای آفریقایی، از نیروهای بلک واتر استفاده کردن. همه اینها به جایی رسید که نتونستن نتیجه بگیرن، چون قومیت و جنس مردم یمن با بقیه مردم آن نواحی متفاوت بود. مردم یمن مردم جنگجویان، جسورن، مردمی بودن که توان رزم بالایی داشتن و خوب قانع بودن. فقر مردم یمن که باعث فرهنگ مصرفیشون شده بود، باعث پایین اومدن سطح توقعشون شده بود، این مسئله موجب شد که بتونن در بلند مدت با کمترین امکانات بجنگن. زمانی بازی جنگ در یمن تغییر پیدا کرد و قاعدش عوض شد که یمن و نیروهای یمنی اومدن و تجهیزات جدیدی رو رو کردن. تا چهارمین سال جنگ تمام جنگی که انجام شد با ادوات سبک بود. تفنگ بود، حالا گهگوداری، RPG بود یا سلاح‌های سبک دیگری بود. اما جدیداً دو تا برگ برنده یمن رو کرده. اولین برگ برنده موشک‌های یمنه. موشک‌هایی که ما سال گذشته و امسال دیدیم که پایگاه های عربستان رو زد، فرودگاه های عربستان رو زد. و برگ برنده دوم که جدیداً رو کرده و تقریبا میشه گفت به عنوان یک برگیه که بازی رو داره تغییر میده، پهباد هاست. با این دوتا برگ یمن تونست این مسئله رو ثابت کنه به عربستان و همپیمانانش، چه هم پیمانان داخلی و چه هم پیمانان خارجی و چه هم پیمانان بین‌المللی، چون در صحنه جنگ یمن 3 گروه دارن دخالت میکنن. یکی خود اقوام یمنن، دوم بازیگرای منطقی ان که امارات و عربستان در رأس اونها هستن، و سوم کشورهای فرامنطقی ان که دارن سود میبرن، یعنی آمریکا، اروپا و یک مقداری هم بعضی از کشورهای قدرتمند آسیایی. اینها هر چی جنگ یمن ادامه پیدا کنه به نفع اونهاست. به اینها ثابت کرد که یمن دیگه اون یمن قدیم نیست. همین مسئله باعث شد که امارات جدیداً از صحنه جنگ یمن داره خارج میشه، همپیمانانشون خارج شدن و ادبیات سران عربستان تغییر پیدا کرده. ادبیاتی که قاطعانه میگفتن جنگ باید به نفع ما تموم بشه، الان به سمتی رفته که اون مکنونات قلبیشون مبنی بر این که جنگو بتونن آبرومندانه تموم کنن داره علنی میشه. دارن میگن کم کم رسما دارن اعلام میکنن که میخوان جنگ رو به نحوی تموم کنن که فقط یک حفظ حیثیتی کرده باشن. خب امیدواریم که این نتیجه حاصل بشه که یقینا به خواست خدا به این نتیجه خواهند رسید.
خیلی ممنونم آقای شامونی، خیلی متشکر. آقای حسابی، جناب شامونی توضیحات خیلی مبسوط و مفیدی رو در خصوص آغاز جنگ و اینکه چه ابعاد و اهدافی رو در ابتدا داشت و در طول این مدت شاهد چه تحولاتی بودیم. الان واقعا به این مرحله رسیده که خود یمنی ها و انصار الله و ارتش یمن به این نتیجه رسیدن که اگر بخوان با این دشمن مبارزه بکنن بایستی یک دست برتری رو در عرصه مسائل نظامی داشته باشن، که آقای شامانی توضیح دادن بحث دسترسی یمنی ها به پهپادهای در واقع تهاجمی و همینطور موشک هایی که در واقع میتونه پدافند در واقع شهرهای یمن رو در واقع در مقابل حملات هوایی حفظ بکنه. این بحث در واقع استفاده از پهپادها واقعا عوض کرد این موازنه جنگ رو. ما 24 اردیبهشت ماه بود که شاهد اون حمله پهپادها که 7 فروند بود اگر اشتباه نکنم، که اون منطقه نفتی از شرق به غرب رو مورد حمله قرار دادن. در 10 مرداد هم شاهد یه حمله موشکی بودیم از ناحیه انصارالله، و الان هم که 26 مرداد ما هم که حمله 10 فروند از پهپادهای یمن به منطقه عشیبه. خب آقای حسابی جان بفرمایید که این عشیبه چی کجاست، چقدر این اهمیت داره که اینقدر تو خبرها بولد شده و ما ظرف این 2-3 روزه که خود من خبرها رو غور میکردم، یعنی تقریبا هیچ خبرگزاری نبود که به این موضوع نپرداخته بشه. راجب خود منطقه نفتی عشیبه توضیح بفرمایید و اینکه چقدر از نظر استراتژیک این منطقه مهم بوده برای عربستان و همینطور یمن چجوری تونسته واقعا پهپادهای خودش رو به این سمت حرکت بده، اونم با پدافند هوایی که در واقع عربستان اینقدر تبلیغات کرد که 400 میلیارد دلار هزینه کردن اینا، و جالبه که اینا میرن هیچ رهگیری هم نمیشن، منهدم هم نمیشن. این واقعا برای کارشناسان نظامی در سطح منطقه واقعا علامت سوال هستش. راجب این موضوع هم توضیح بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید این میدان نفتی و پالایشگاه عشیبه در حقیقت متعلق به شرکت آرامکو هست. این یک میدان استراتژیک، چون حدود 14 میلیارد بشکه نفت خام ذخیره‌اش هست.
14 میلیارد.
و اون چیزی که حالا من این چند روزم دنبال کردم، استخراجی که از اون میشه 500 هزار بشکه گفتن، 600 هزار بشکه گفتن و گفتن تا 1,200,000 بشکه قابل افزایشه، و حداقل چیزی که همه خبرگزاری‌ها گفتن این که روزانه 50 میلیون دلار درآمد فقط این به اصطلاح میدان نفتی هست.
و این پالایش خود نیست گاردین اسم معدن طلا رو گذاشته روش.
بله، معدن طلا گفتم بهش، چون درآمد بسیار زیادی داره. این خب در 1200 کیلومتری عمق عربستان همونجور که فرمودید، این 10 پهپاد بدون اینکه رهگیری بشن به اونجا رسیدن. یعنی آمریکا که اینقدر به تعبیر آقای ترامپ عربستان دوشیده و موشک‌های پاتریوت هم داده، انواع پدافندها داده، اینا نتونستن هدف قرار بدن و این عمقی که اینا رفتن و اون 10 پهپادی که رفتن، وسعت عملیات اینو یک عملیات راهبردی کرده. همونجور که فرمودید اون عملیات 24 اردیبهشت اولین عملیات راهبردی بود که در حقیقت خط لوله استراتژیک شرق به غرب زدن و اونجا یه تحول ایجاد شد. اینجا از جهت عمق و وسعت و اینکه در حدود در 15 کیلومتری امارات هست، یعنی نزدیک، یعنی جنوب اماراته، و میدونید که این حوزه نفتی محل اختلاف عربستان و امارات هست، محل مناظره هست و زدن این خلاصه در حقیقت یک بحث اساسی از این طریق میشه. از اون طرف خب نشون میده که ما وقتی که در اونجا این به اصطلاح میدان نفتی و این پالایشگاه رو میزنیم، پس ابوظبی و دبی و فرودگاهش هم میتونیم بزنیم. این یعنی اصلا امارات به هم میریزه. ببین امارات کشوری نیستش که بتونه مثلا یک درگیری رو تحمل کنه، این یعنی کلا امارات به هم میریزه. این یه اخطار این چینی هست. و مهمتر از همه این که در این 4 سال اندی که از جنگ میگذره، خب در بعد زمینی انصار الله خب مقاومت داشتن، پیروزیایی داشتن و اونها نتونستن به اهداف خودشون برسن. الان بحث تجزیه مطرحه.
خب این... اونو میرسیم بهش جناب.
حالا من یه نکته هم اگه اجازه بدید،
چون از بعد سیاسیش که چه پیامدهایی داره، چه پیامهایی رو این حملات داشته.
اولین قضیه اینه که عرض کردم این در حقیقت در عمق خاک عربستان زمین و رهگیری نشده. بعد علامتی به امارات هستش که در حقیقت ما میتونیم شهرهای بزرگ شما رو بزنیم. مسئله دیگه این که بحث پیامی در ارتباط با تجزیه بوده. از به خدمت شما اون بنیه اقتصادی عربستان هم تو اون سلسله عملیات نشون دادن که ما هدف گرفتیم و میتونیم عربستان رو به زانو در بیاریم. من نکته که میخوام عرض کنم اینه که تو این
خب آقای حسابی در تایید فرموشت از دالی، یه نکته ای که هستش کم اهمیت جلوه دادن این حمله از سوی عربستان سعودی و جبهه رسانه‌ای در واقع وابسته به این ائتلاف هستش. آیا واقعا اونطور که اونها میگن این حملات کم اهمیت بوده؟ واقعا
اینجور نیستش. کمان که تو حملات قبلی هم، اولین حمله هم که 24 اردیبهشت حمله گسترده انجام شد، اینا هم به شورای امنیت کشونه، هم یه جلساتی در
بزرگترین دلیل هستش که حملات واقعا،
یعنی معلومه
آفرین.
که این اثر بخش بوده، وگرنه تو مکه هم جمع نمی‌کردن کشورهای مختلفو. بنابراین اونا سعی میکنن بگن که اینا اهمیت نداشته و یه آتش سوزی شده ما مهار کردیم، ولی واقعیت اینه که پهپادا تونستن به عمق خاک عربستان دسترسی پیدا کنن و ضربه کاری بزنن. نکته بسیار مهم این که ائتلاف عربستان تو حملاتشون مردم رو به راحتی میکشن، ولی اینا نوعاً حملاتشون جوری سازماندهی کردن که تا حال حاضر غیر نظامی ها کمتر آسیب ببینن. مدام هم توصیه میکنن که شرکت های خارجی خارج بشن اینا. یعنی نشون میده که یمن بیشتر دنبال بازدارندگی و تمام کردن جنگ هست و گروه مقابل دنبال اهداف دیگری هستن که در حقیقت شاید مثلا ضمیمه کردن خاک یمن باشه موفقیتش. و من یه نکته که حالا اگر صلاح بدونید در بخشی از بحث ما مطرح کنیم، اصلا چرا این جنگ شروع شد؟ چون آشمانی خوب توضیح دادن چه فرایند، مثلا میخوام چرا این جنگ شروع شد.
خب اتفاقا جالبه اگر در چند جمله میتونید خیلی خلاصه بفرمایید، ما خوشحال میشیم. اصلا چرا شروع شد این جنگ؟
یه دانشی در دنیا هست که در جنگ جهانی دوم خیلی کارساز بود و اینو تو کشورهای مختلف ممنوعش کردن برای جنگ جهانی دوم. این دانش ژئوپلیتیک بود. دانش ژئوپلیتیک میگن دانش جنگ. و یکی از بحث‌های مهم که اینجا به درد ما می‌خوره اینه که میگن 13-14 منطقه استراتژیک در دنیا داریم، کشوری و ملتی که بر اونها حاکم بشه بر دنیا حاکمه. مثلا خلیج فارس و تنگه هرمز دو منطقه استراتژیک از این 13-14 تا است که خب امنیتش همه ما میدونیم. حالا خلیج عدن و تنگه باب المندب هم یه همچین نقش‌هایی رو داره. ببینید اصلا این جنگ چرا اتفاق افتاد؟ شما که میدونید در دوره قبل که یمن شمالی جنوبی بوده یا چیز بوده، هیچ وقت دولت‌های مرکزی حریف حوثی ها در کوههای شمالی نمی شدن. یعنی اونا جنگجوهای قوی بودن و اون مناطق هم کوهستانی بود در اختیار داشتن. وقتی که این اتفاقات افتاد، انقلاب شد و این گروه بزرگتر انصارالله تشکیل شد و اینا بخشی از گروه مقاومت قرار گرفتن و بسیار ارتباط با مقاومت پیدا کردن، در حقیقت آمریکا و همپیمانانش متوجه شدن که اینها به عنوان یکی از اجزای گروه مقاومت میتونن به این مناطق استراتژیک دست پیدا بکنن و اون مناطق رو کنترل کنن. همونجوری که ما تنگه هرمز داریم، اونها اون تنگه ها رو
در دست
بشن. علت اصل جنگ اینه. و شما نگاه بکنید میبینید الان دیگه هدفی در یمن ندارن بزنن، یعنی همه چیزو زدن، یعنی بازارا رو زدن، مساجد رو زدن، مردم رو زدن، مخازن، همه چیزو زدن، هدفی ندارن. و الان اتفاق استراتژیک افتاده. عزم میکنم جنگ از حالت یک طرفه خارج شد و دو طرفه ادامه پیدا.
ممنونم آقای سری، خیلی متشکرم. واقعا تو خبران بود که عربستان تازگی داره یه شیطنتی میکنه، اون خط لوله نفتیشو داره به سمت دریای سرخ در واقع تقویت میکنه که خیال غربیا رو راحت بکنه از این به بعد اگر خواستن نفت رو صادر بکنن از این دریای سرخ چیز بشه که دیگه از تنگه هرمز هم عبور نداشته باشن. خیلی ممنونم آقای کاظم زاده. عرضم به حضورتون که دو بزرگوار جناب آقای شامانی و جناب آقای حسابی در خصوص شروع جنگ، تحولاتی که این 4 سال خورده یه مترتب شده بر این جنگ و اینکه الان انصار الله واقعا از نظر بنیه دفاعی در مرحله و در واقع مقطعی قرار گرفتن که میتونن در واقع دست برتر رو تو این جنگ داشته باشن، توضیحاتی رو فرمودن. ما حالا بیایم یه مقداری در واقع تو بعد سیاسی این مسئله رو یه نگاهی بهش بندازیم. ببینید الان این منطقه‌ای که مورد اصابت قرار گرفته، جناب حسابی فرمودن که منطقه مورد منازعه در واقع عربستان و امارات بوده و حتی سال 2007 هم اماراتی‌ها تو اصلاح نقشه خودشون اقدامی رو انجام دادن این دال برای این که بتونن این منطقه رو که 40 کیلومتری در واقع زیرم هستش اینو منظم بکنن به خاک خودشون تا بتونن از این معدن طلا در واقع بهره‌برداری و استفاده لازم رو برن، که بعد ما دیدیم که صرف نظر کردن از این موضوع، یعنی در واقع زور عربستان چربید به اونها و الان به جای اینکه مقابله بکنن شرط رو و حالت رو به این صورت قرار دادن که میگه ملحق بشن به این زورگویی در واقع عربستان در این خصوص. یه نکته ای که هستش آقای کاظم زاده، کارشناسا و تحلیلگر سیاسی معتقد هستن که این حملات پهبادی به خصوص این آخریه دارای بازتاب و پیام‌هایی بوده برای ائتلاف به خصوص عربستان و امارات. حضرت عالی این پیام‌ها و این پیامدها رو چی می‌دونید؟
البته من از صحبت‌های شد استفاده کردم، ولی در این حال یه ملاحظاتی یه نکاتی هم میخواستم اضافه کنم، نمیدونم به سوال شما پاسخ بدم یا به اینا اشاره کنم.
اگر تقسیم بکنید هم به سوال بنده پاسخ بدید هم نکات که من ابتدای برنامه عرض کردم، هر جا که صلاح دیدید که میخواید نکته ای رو تکمیل بکنید یا نکته تعریضی چیزی دارید میتونید بیان کنید، مشکلی نداره. جمع
من اول از پاسخ به سوال جناب عالی
خواهش میکنم
شروع کنم. ببینید امارات در واقع بعد از یه مسیر تقریبا 4 سال و 6 ماهی که با عربستان در جنگ بوده، از چند ماه پیش در شرایطی قرار گرفت که میبایست مسیرش رو باید عوض بکنه. بعد از انفجارهای فجیره در داخل امارات، یعنی ما چیزی که ازش به عنوان یک کشور یاد میکنیم، در اصل اینا 7 امیر نشینن که در واقع در داخل در خیلی از مسائل داخلیش مستقلن، ولی در بعضی موارد مثل دولت‌های فدرال در واقع روی چند نکته باید سیاست واحدی رو پیگیری کنن،
هر کدوم داره یه حاکم جداگانه هستن.
ببینید این امیرنشینا در واقع این اواخر به این نتیجه رسیده بودن که به دلیل سیاست‌های نادرست محمد بن زاید که عملاً حاکم در اصل، حالا اسمم ولیه ولی در اصل حاکم عملی ابوظبیه، اینها دارن هزینه‌های سنگینی رو می‌پردازن. دبی دیگه اون جایگاه قبلی که در منطقه داشته داره از دست میده، یا فجیره به هر حال بنا بود مخزن نفتی امارات تبدیل بشه، حتی اگر اینا نتونن از تنگه هرمز هم نفت صادر کنن مستقیما از فجیره در واقع بتونن نفت رو در واقع صادر کنن. اما بعد از این انفجارها اینا متوجه شدن که در واقع چیزی که اینا سالها برنامه ریزی کرده بودن در عمل در واقع قابل محقق نیست، و اگر روی کرد ابوظبی عوض نشه اینا همچنان هزینه ها رو خواهند پرداخت. لذا در داخل اعتراضاتی شد و خبرهایی هم که می اومد حتی در موارد با تصفیه حساب‌های خونین هم همراه بود که پسر یکی از همین امیرنشینا به طور مشکوک در واقع به قتل رسید و و حتی همسر یکی از همسران حاکم دبی در واقع فرار کرد که مشخص بود که در واقع
خواهر ملک عبدالله
ملک عبدالله
اردن.
به هر حال اینا نشون میداد که
خواهرشون بودی، درسته؟ خواهر ملک عبدالله میشه دیگه، همسرشون که الان تو لندن هستن. بله. یه طرح دعوایی هم کردن در دادگاه لندن.
بله. اینها نشون میداد که در داخل امارات در واقع به دلیل استمرار جنگ یمن